ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با نعمت رحیمی، کارشناس فوتبال، در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا و قهرمانی قطر در این رویداد. همچنان در بخش دوم برنامه علی اسکر لعلی، مدرس فیفا و همچنان سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان را با خود داریم که در مورد میزبانی قطر و همچنان قهرمانی این کشور در برابر اردن و بازی‌های حساسی که در این بازی‌ها برگزار شد برای شما بیشتر توضیحات خواهد داد. و در بخش سوم در مورد اضرار مواد مخدر در ورزش برای شما توضیحات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، قسمی که در جریان هستین، جام ملت‌های فوتبال آسیا به پایان رسید و در نهایت تیم قطر تونست که برای دومین بار به مقام قهرمانی برسه و اردن که شگفتی ساز رویداد بود در نهایت نایب قهرمان شد. با نعمت رحیمی، کارشناس فوتبال و خبرنگار ورزشی، می‌خوایم که در این مورد صحبت داشته باشیم که یک تحلیل کلی از 18مین دوره جام ملت‌های فوتبال آسیا داشته باشد. تیم‌های قدرتمند مثل ژاپن، کره، ایران، امارات، عربستان، این تیم‌ها نتیجه که باید می‌گرفتن نگرفتن و تیم‌های مثل اردن آمد بالا و اگرچه قطر مدافع اول قهرمانی بود و در نهایت بازم قهرمان شد. رحیمی صاحب بزرگوار سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر لطف کنین یک دیدگاه کلی تان درباره برگزاری این مسابقات بر شنوندگان انتقال بدین که چطور یک رویداد بود و کلان ارزیابی شما از برگزاری و نحوه برگزاری و همچنان همه مسائل را اگر شما لطف کنین ممنون میشه.
خدمت شما جناب آقای شهزاد سلام عرض میکنم به همه کسانی که صدای ما را میشنوند. جام ملت‌های آسیا این دوره واقعا جام شگفتی ها بود و تیم‌های مدعی که پیش از مسابقات به عنوان مدعی اصلی قهرمانی از اونها یاد می‌شد، به خصوص تیم ژاپن که پیش از حضور در این مسابقات فوق‌العاده در نتایج خوبی گرفته بود، و تیم‌های دیگر مثل ایران و عربستان کره جنوبی و استرالیا هم در روی کاغذ جزء مدعیان به حساب می شدن. اما خب به هر ترتیب شرایط به سمت پیش رفت که مدعیان یکی پس از دیگری از جام حذف شدن و در نهایت تیم‌های قطر و اردن به بازی نهایی راه پیدا کردن که خب از نظر بسیاری شاید این جام جام شگفتی ها بود، اما خب به هر ترتیب من خدمت شما و همه کسانی که صدای ما رو بشنون عرض کنیم که راهیابی قطر برای دومین بار به فاینال جام آسیایی اتفاقی نیست و شانسی هم نبود. این جام ملت‌ها تا اندازه زیادی به این مسئله جامعه عمل پوشان و بسیار
خوب و موفق بود. بسیار خوب. در مورد بازی های حساسی که در این دوره انجام شد، تیم قسمی که شما هم یاد کردین تاجیکستان امارات شکست داد و همچنان تیم استرالیا از کره جنوبی در آخرین لحظات باخت و ایران هم تیم ژاپن را برد که از جمله قدرت های آسیا است و دیگه ای که اردن تانست که دست به کار بزرگ بزنه و کره جنوبی را شکست داد. از میان این بازی ها و همچنان بازی ایران و قطر که در نیمه نهایی برگزار شد، کدام بازی بر شما خیلی جالب تمام شد و فکر میکنین که کیف کردین از او بازی ها؟
من فکر میکنم تمام بازی ها به شکل جذابیت های خاص خودش داشتن، رو همین که همه مسابقات فوتبال جذاب هست و شبیه به هر دیگر نیست، اما برای شخص خود من بازی کره جنوبی و اردن فوق العاده بازی جذاب و دیدنی بود. در اون بازی تیم اردن فوق العاده منتظم و خوب و هدفمند بازی کرد و بسیار خوب درخشید و من تصور می کنم که کره جنوبی با توجه به ستاره های بسیار زیادی که در ترکیب خودش داره که در سطح اول فوتبال دنیا بازی میکنن، مخصوصا دیومین و ستاره های دیگه که در تیم بودن، اما اردن آمد و بسیار با شایستگی تیم کره رو نشان شکست داد. ببخشید این بازی برای من فکر میکنم که جذابتر از هر بازی دیگری در این تورنمنت بود.
و پیشبینی شما به خاطر قهرمان شدن که تیمی که میتونست قهرمان شود، حالا که قطر قهرمان شده مشخص است، کدام تیم از بیشتر متصور بودین که شایسته قهرمانی میتونه باشه؟
خب آره، همه کارشناسان و همه کسانی که فوتبال تحقیق میکنن با توجه به نتایجی که تیم ها قرارداد بندی که فیفا و همچنین نحوه نمایش تیم ها در بازی های گذشته، همه متفق القول به این نظر بودن که تیم ژاپن قدرتمندترین تیم حاضر در فوتبال، به دلیل نتایج کسب شده یه تیم، بلکه به دلیل 22 یا 21 لژیونر بسیار مهمی که در تیم ملی فوتبال ژاپن حضور داشت. من هم فکر میکردم که تیم ژاپن جزو قدرت های درجه اولی این مسابقات باشه، اما خب ژاپن نتونست خواسته ها و نتایجی که دوست داشت برسه و یک مقداری ضعیفتر از تصور ظاهر شد. خب به هر ترتیب، اما من فکر میکنم بیشتر از اینکه این مسئله رو به عدم قدرت ژاپن نسبت بدیم، به دیگه هم ببینیم که تیم های دیگر قدرتمندتر ظاهر شدن، چون ژاپن پیش از اینکه در یک هشتم نهایی با ایران بازی کنه، بازی های دیگر هم با او اندازه که باید بر تمام شرایط و جریان بازی ها مسلط باشن نبود. به او خاطر من فکر میکنم که تیم ژاپن جزء مدعیان در جدول قهرمانی بود که خب نتونست به این مسئله و به این دستاورد برسه.
اونا حتی از عراق هم باختن دو بر یک رای میسد در مرحله گروهی.
بله، عراق واقعا تیم شایسته بود، با جان و دل فوتبال بازی میکردن. تفاوتی که تیم عراق با بسیار از تیم ها در این مسابقات داشت بودن که عراقی ها فوق العاده با تعصب و با جنگندگی و با تمام انرژی در زمین حاضر میشدن و خب در مسابقه این که عراق مغلوب شد، یکی از چیزهایی که در فوتبال جدا از مسئله تاکتیک و تکنیک و برنامه ریزی کادر فنی و دیگه، مسئله شانس هم هست که شما باید شانس و بخت و اقبال هم به خودتان داشته باشید. خب ایمین حسین یک مقدار خونی کرد در این مسابقات و داور مجبور کرد که به اون کارت سرخ نشان بده. در نهایت تیم عراق از این مسابقات حذف شد، با وجودی که شایستگی های بسیار زیادی داشت و میتونید جزو تیم های مدعی قهرمانی در این مسابقات باشن.
درست. از این که به برنامه ویسال وقت دادین از شما یک جهان تشکر میکنم. رای میسال
سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسال رادیوی آزادی، علی اسکر لالی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان و همچنان از جمله ملی پوشان فوتبال و دیگه ای که مدرس فیفا را در برنامه با خود داریم، ایشان ذره ذره مسابقات بین‌المللی را تعقیب میکنن، مخصوصا جام ملت‌های فوتبال آسیا را تعقیب داشتن و میخواهیم که دیدگاهشان را، دیدگاه اجمالیشان را در مورد نحوه برگزاری مسابقات که در قطر برگزار شد و همچنان شیوه میزبانی و دیگری که یک میراث کلان که از جام جهانی بر قطری ها مانده و تانستن که جام ملت های فوتبال آسیا را هم میزبان باشند و امکانات خوبی که قطر داشت و تانست استفاده بکنه به خاطر میزبانی و در آینده هم بدون شک استفاده خواهند کرد و تاثیر کلن میزبانی رویدادهای کلان ورزش در جهت معرفی و شناختاندن فرهنگ و همچنان عنعنات و ای که چقدر میتونه تأثیر گذار باشه به خاطر رونق دید و بازدید از کشورها، از کشور مثل قطر که آب و هوای حدودا 8 ماه خیلی گرم میباشه ولی در 4 ماه توجهشان به ای است که میزبان رویدادهای کلان و ورزشی باشن، مخصوصا در می شب روز اونا میزبان مسابقات ورزش های آبی جهان هم هستن و این نشان می ده که ای کشور در عرصه سرمایه گذاری برای ورزش توجه خاص داره و میلیاردها دلار را سرمایه گذاری کردن تا کشورشان را برای جهانیان از لحاظات مختلف معرفی کنن که هم عاید از لحاظ توریسم داشته باشن و هم ای که بتوانن فرهنگ خودانا به معرفی بگیرن. جناب علی صاحب بزرگوار، اگر شما در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا که از ابتدا تا انتها تعقیب میکردین دیدگاهتون را با ما شریک کنین که میزبانی قطر چطور بود و کلن نظرتون را با ما شریک بسازین. ممنون.
سلام خدمت شما شهزاد عزیز، خدمت کسانی که صدای ما را میشنوند. مسابقات جام ملت‌های آسیا 18 دورش مسابقات بسیار جالب بود از چند نگاه. اولی که قطر به خاطر تجربه‌ای که کسب کرده بود از مسابقات جام جهانی و به خاطر از اینکه بانست این مسابقات را برگزار کنه، اگرچه خود قطر میزبان نبود اما به علت از اینکه چین نتونست مسابقات میزبانی کنه به خاطر قطر انتخاب شد میزبان از این مسابقات و مسابقاتی که باید در تابستان 2023 دایر میشد در اوایل 2024 دایر شد. چون تجربه کافی از مسابقات برگزاری مسابقات جام جهانی داشت بسیار به صورت عالیش مسابقات برگزار کرد و کسانی که حضور داشتن خوشحال به حالشان، یکی از کسانی که حضور داشتن خوشحال به حال شما که هم حضور داشتن در مسابقات
سلامت.
واقعا فضای بسیار خوب ایجاد شده بود برای از این که کسایی که برای سایل مسابقات آمده و با تیم های خودم میخواستن بدرقه کنن برای از اونا واقعا خوشایند بود.
سلامت باشین. تیم های کلان حذف شدن مثل ژاپن، بعدش ایران هم حذف شد مثل کره جنوبی، استرالیا، همچنان عربستان، عراق. حذف تیم ها چقدر قابل پیش بینی بود؟ مثل اینکه جام های جهانی در دو دوره آخرش همین شکل بوده معمولا، اگرچه در دوره های گذشته پیش بینی های میشد که مثلا آلمان یا برزیل یا تیم های مثل آرژانتین اینا فاینالیست باشن، ولی در جام های جهانی سالهای آخر قبل از اینکه آرژانتین قهرمان شود در مراحل مختلف تیم های بسیار کلان حذف می شدن در مراحل گروهی. این دوره جام ملت های فوتبال آسیا هم به مو شکل بود و تیم های بسیار کلان حذف شدن در کمال و ناباوری. دیدگاه شما چی بود؟ کدام تیم می تانست که در عوض اردن و قطر فاینالیست باشن؟
خب در دور یک اشکم نهایی را اگه ما ببینیم بغیر از تیم کوریا که با عربستان سر خورده بود و بسیار یعنی حریف مشکل داشت، دیگه تیم ها اکثرا حریفایشان با قدر تیم های قریر هم میگم مثلا ایران با سوریه برخورده بود، ژاپن با بحرین، قطر با فلسطین، با ازبکستان با تایلند کی یعنی برای تیم های بزرگ قابل حل بود و تونستن هم از عوده از این مسابقات براین و به دوره یک چهارم نهایی صعود کنند. تنها کوریا که تانست عربستان از سر را برداره کار مشکل تر داشت. تیم کوریا تیم است که مدعی جام بود در پالی تیم ایران و تیم ژاپن، اما متاسفانه کوریا در دور بعدیش باز استرالیا رو مگر چی از راه از دمرای خود برداشت، مگر در مقابل اردن شکست خود که در اما غیر قابل باور بود. اردن یکی از شگفتی‌های از جام بود در پلی تاجکستان که تا دور یک چهارم نهایی را راه یافت، اما باز در مقابل اردن شگفتی‌آفرین دیگه مسابقات مجبور شد که دن به شکست بده و از مسابقات هست شوان.
دقیقاً در دور قبلی مسابقات ما وقت که نتایج مشاهده بکنیم در جمع تیم‌های نخبه و برتر، یکیش امارات بود که از تیم تاجکستان در مرحله بسیار مهم شکست خورد و نتانست که راهی دور بعد شوه و تاجکستان رفت به جمع هشت تیم. همچنان اردن و عراق با هم رقابت داشتند که همه پیشبینیشان این بود که شاید عراق بره به دور بعدی، ولی اردن برنده شد. و همچنان کوریا و عربستان که شما گفتین سخت است، اما بدون شک هم مشکل است چون هر دو تیم واقعا در سطح آسیا حرفای زیاد بر گفتن دارن. بازی عراق و اردن حرف و حدیث های زیاد داشت، ولی دیدگاه شما آیا این میتونه باشه که عوض اردن اگر عراق در مسابقه با اردن برنده میشد، میتونست که با شکست دادن تاجکستان و کوریا بر عوض اردن فاینالیست باشه با قطر؟
انتظار از این نمی‌رفت که اردن در برابر عراق پیروز شود، اما اردن در طول مسابقات چی در دور گروهی چی در دور حذفی بسیار خوب سنجیده پیش آمد، بسیار خوب بازی کرد. در دور گروهی در برابر بحرین خود بعد از تب افتاد تا از مقابل ژاپن خدا نجات بده از برابری با ژاپن. بحرین برابر با ژاپن شد و اردن آمد در برابر عراق قرار گرفت، یعنی از ژاپن که یک تیمی که نسبتاً ضعیف‌تر بود، اما عراق هم تیم بسیار قوی است. انتظار از این می‌رفت که عراق باید به دور بعدی را پیدا کنه، اما اگر عراق را پیدا می‌کرد من فکر نمی‌کنم که می‌تونست عراق کوریا را از سر راه خود بردارد.
درست. و بازی ایران و ژاپن را شما برای شما چقدر جالب بود و همچنان ایران و قطر نتایجشان خیلی با هم نزدیک بود؟
بله، یکی از بهترین بازی های از جام که میتونم بگم فاینال زودنگام بود بازی ایران و ژاپن بود. بازی بسیار از هر نگاه بازی بسیار جالب. تیم هایی بودن که از نگاه توانایی های از هر توانایی های خوب برخوردار هستند. تیم ژاپن تیم با تکتیک بسیار عالی، با پاس‌های کوتاه و سریع، و ایران با پاس‌های نسبتاً طولانی و با نفوذ سریع به پشت خط دفاع حریف. تیم هایی بودن که یک بازی جالب را یک ترکیب جالب از به وجود آمده بود از سبک‌های مختلف بازی و که در نهایت ایران توانست بازی را ببره. متاسفانه که ژاپن هست شد و هم یکی از مدعیان این مسابقات بود و بازی ایران با قطر هم یکی از بازی‌های بسیار خوب از جام بود. اما انتظار داشتن که ایران شاید در فاینال مسابقات را پیدا کنه، اما قطر توانست تا اندازه به کمک داور هم اگه گل سوم ما در نظر بگیریم که در نظر ما آفساید بود ای برداشت ماست، شاید کسای دیگه برداشت داشته باشن، بازی تساوی را به 3-2 باخت و قطر توانست به جام و مسابقات نهایی را پیدا کنند.
درست.
واقعا مسابقات ایران، ژاپن، ایران، قطر، کوریا، عربستان و کوریا، استرالیا یکی از بازی هایی بود که واقعا از تکنیک، تکتیک و از توانمندی های خوب بازیکنان برخوردار بود در همین بازی ها، که میتونم بگویم که تیم های آسیایی توانستن فاصله خود از تیم های اروپایی و آفریقای امریکای جنوبی کمتر بسازن از نگاه توانایی.
بسیار عالی. و فاینال را اگم کوتا بگوین که نتیجه که کسب شد متصور بود یا ای که فکر میکردن اردن هم چانس داشت بر قهرمانی؟
خب در مسابقه بین اردن و قطر چیز واضح که قطر تیم برتر بود از هر نگاه، اما با در نظر داشت از این که اردن بازی های قبلی سال بسیار خوب بازی کرده، بسیار سنجیده پیش نامده و بسیار با احساسی فوتبال میکرد، با انگیزه فوتبال میکرد، یعنی میتونست امی انگیزه اردن بتونه امو کمبودی هایی که در توانایی ها داره اونا را تا اندازه دم از امو چیزا کمبودی ها را بگیره که امت رام بود. اردن چانس های زیاده داشته در مسابقه فاینال در برابر قطر. قطر با سه پنالتی، خب پنالتی ها میتونه بگه که یکی از پنالتی ها تا اندازه چیز بود،
باز
برانگیز بود، اما فشاری که قطر، فشاری که قطر در خط، در داخل خط جزای اردن می آورد، این فشار باعث می شد که دفاع اردن با فاول چیز شوه، فاول رو بیاره و باعث شد که پنالتی برانش گرفته شد. خب تیم اردن در این مسابقه بسیار خوب بازی کرد. اگر ما آمار رو که ببینیم، آمار مقضی بازی را، بازی تقریبا مساویانه است. تیم اردن هم از چانس های زیاده برای زدن گل برخوردار بود، اما قطر به صفت میزبان از میزبانی خودم استفاده کرد. یعنی تماشاگرایی که در استادیوم بودن یکسر یکی نفر دوازدهم است در مسابقات که قطر تانست بامی انگیزی که از مسابقات جام جهانی انتقال داده بود به مسابقات جام ملت‌های آسیا، بامی انگیزه مسابقات پیگیری کنه و تا فاینال مسابقات را پیدا کنه. اگرچه در جام جهانی مسابقات قطر جالب نبود، اما همین شور هیجانی که ایجاد شد برای فوتبال در مخصوصا در قطر و در ممالک عربی با میزبانی قطر، یک طور هیجان خاص در مملکت عربی ایجاد شده برای فوتبال و این باعث میشه که در آینده ما از تیم های عربی چیزای خوب رد بینیم و ابتکارات عربستان سعودی که از بازیکنان خوب اروپایی هم استفاده میکنه یک شانس بسیار بزرگی است که همین فاصله که بین اروپا و آسیا است در فوتبال این فاصله آستاست از بین بره.
از این که وقت دادن به برنامه ویسال از شما یک جهان تشکر میکنم. رالی صاحب عزیز
تشکر از شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
تحقیقات نشان میدهد که دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا در ورزش باعث به وجود آمدن آسیب های جدی در بدن میشود، از جمله آنانی که جهت بزرگسازی عضلاتشان از دوپینگ و مواد مخدر استفاده می کنند، با خطرات جدی قلبی، خرابی جگر، خرابی گرده ها و نیز از دست دادن فعالیت های عادی هورمونی مواجه خواهند شد. همچنان دوپینگ در وجود افراد برای طولانی مدت و نیز در جریان مراحل مختلف استفاده از آن در وجود فرد استفاده کننده سرچرخی و عدم کنترل تعادل بدنی را ایجاد می کند که اکثرا باعث تصادف های ترافیکی و نیز حادثات دلخراش مرگ و میر نابهنگام شده است. در شرایطی که استفاده کننده برای مدت طولانی و یا حتی کوتاه مدت از دوپینگ و مواد مخدر استفاده کند، ممکن است که برای وی اعتیاد آور باشد که حیات آن شخص با خطرات جبران ناپذیر مقابل خواهد شد. همچنان افراد و اشخاصی که دوپینگ میکنند شهرت نیک ورزشیشان را از دست خواهند داد و در جامعه برای آنان احترام نخواهد بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام بیننده گرامی، در برنامه هفتوار روز هفتم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. قرار است روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده نشست در دوحه مرکز قطر در ارتباط با موضوع افغانستان از طرف ملل متحد برگزار شود. برنامه این هفته با همین موضوع آغاز خواهد شد. پاکستان این هفته انتخابات پر سر و صدای را شاهد بود. شادمانی و خوشحالی یا تظاهر به خوشحالی؟ و اعتراض و نارضایتی. نگاهی به انتخابات این هفته پاکستان هم خواهد داشتیم و همچنان مرور مختصر به رویدادها در داخل افغانستان هم طبعا شامل برنامه است. در آستانه نشست دوحه قرار داریم. در جریان هفته ای نشست که قرار است روزهای 18 و 19 فوریه در مرکز قطر برگزار شود، در جمله مسائل داخل افغانستان موضوع داغ برای بحث ها بود. در طول چند دهه گذشته که بسیاری از مردم در افغانستان از وضع موجود وقت ناراض بودن و راهی برای تغییر حالت دیده نمی شد، چشم برای کنفرانس ها می بودن تا مگر کنفرانس ها به یک بارگی موانع را از میان برداره و روشنی را داخل تونل نشان بده. طبیعی است که تعدادی از نشست دوحه هم همطور انتظار دارن، اما کنفرانس دوحه اصلا به این منظور نیست. اولی که نشست که در دوحه برگزار میشه یک نشست مشورتی است. این نشست ادامه نشست قبلی دو هست که در روزهای اول و دوم ماه می سال گذشته، چیزی کم ده ماه پیش برگزار شده بود. در نشست ده ماه پیش که با بیانیه سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش افتتاح شد و سرمنشی ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی به سوالات پاسخ می گفت، نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان و مؤسسات بین المللی اشتراک داشتند. در اون نشست درباره ای که با طالبان نوع تعامل صورت بگیرد توافق شد و ضمناً اگرچه به صراحت گفته نشد اما توافق به این شد که طالبان اجالتاً به رسمیت شناخته نشن و اگر تصمیم در این قسمت گرفته میشه یک تصمیم مشترک و همگانی باشه. توافق دیگر در اون نشستی بود که گروه های مسلح ضد طالبان حمایت نشن. این نشست ادامه عمو نشست و در عمو چارچوب است. سرمنشی ملل متحد نشست آینده دوحه را هم افتتاح خواهد کرد و در اوج نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان با هم مشوره میکنند و ایره بررسی میکنند که در مورد ادغام کامل افغانستان در جامعه جهانی چه راههای برگزیده شده میتونه. خب البته وقتی میگن افغانستان و ادغام کامل افغانستان به جامعه جهانی، منظورشان افغانستان زیر تسلط طالبان و حکومت طالبان است. به این ترتیب اگر فرضاً نشست آینده دوحه کدام روشنی داخل تونل نشان بده، فرضاً اگر نشان بده، ای هم امکان دارد که او روشنی برای طالبان باشه و نوع بر رسمیت شناخته شدن اونا توصیه یا پیشنهاد یا پیشبینی شود. سخنگوی سرمنشی ملل متحد این هفته گفت که هدف نشست دوحه بحث در مورد این سوال است که با توجه به تعامل روزافزون جامعه جهانی با افغانستان چگونه با یک شبه منسجم و هماهنگ شده برخورد شود. و در این مورد گزارش مستقل شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان هم مد نظر باشه. در هر صورت منظور این نشستی است که در مورد موقف گیری در برابر طالبان از یک روش هماهنگ و انسجام یافته کار گرفته شود. درباره چگونگی برگزاری نشست آینده دوحه برای یک چند لحظه و عقب برمی گردیم. بیننده های گرامی می دانند که ماها پیش سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش کارمند بلندپایه ملل متحد فریدون سنرال اوغلو را که زمانی به حیث وزیر خارجه ترکیه همکار کرده موظف ساخت تا در مورد افغانستان یک گزارش مستقل و همه جانبه تهیه کنه. فریدون اوغلو به خاطر تهیه گزارش به افغانستان و دیگر کشورهایی که به نحوه در مسائل افغانستان دخیل هستند مسافرت کرد و با مقامهای مختلف این کشورها مذاکرات انجام داد. بعد گزارشی تهیه کرد و او را به سرمنشی ملل متحد سپرد. چون سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت ملل متحد موظف شده بود که زمینه تهیه امطور یک گزارش فراهم بسازه، از او خاطر گزارش به شورای امنیت سپرد و شورای امنیت بعد از شنیدن نظرات جناح‌های مختلف از جمله نظریات تعدادی از زنان افغانستان روی گزارش غور کرد و بعد از کم و زیاد ساختن بعضی مطالب قطعنامه را در این زمینه که قطعنامه 27-21 شورای امنیت است صادر کرد. در این قطعنامه با اتکا به مطالب عمده گزارش فریدون اوغلو باز هم به سرمنشی ملل متحد وظایف داده شد و از جمله ای که درباره تعیین یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان مشوره های را انجام بده و درباره ای که افغانستان دوباره به جامعه جهانی ادغام شده بتانه مطالعات و پیشنهادات خود در ظرف دو ماه به شورای امنیت بسپاره. مدت دو ماه هنوز پوره نشده ولی وقت کمی به او باقی مانده. جلسه دومی دوحه یعنی جلسه که تنها یکی دو روز به دایر شدنش مانده به اساس امی قطعنامه دایر میشه و سرمنشی ملل متحد نتایج این نشست و نظریات اشتراک کنندگان جلسه دوحه را در گزارشی که به شورای امنیت آینده نزدیک پیش از پوره شدن دو ماه تقدیم خواهد کرد شامل میسازه. به این ترتیب برگزاری نشست دوحه یک اقدام ناگهانی و اضطراری به خاطر حل مسئله افغانستان نیست، بخشی از برنامه های ملل متحد است که به صورت منظم روان است. یکی از موضوعات مهمی که در نشست دوحه رویش بحث خواهد شد اما طوری که گفته شد موضوع تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان است. در نشست دوحه نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تعیین نمیشه، اما شاید بحث های در این نشست در این مورد صورت بگیره و در واقع یکی از موضوعات جنجال برانگیز نشست شاید موضوع تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد باشه. وقتی که در مورد قطعنامه شورای امنیت رای گیری میشد چین و روسیه با گزینش نماینده خاص مخالفت داشتند، ولی در نتیجه چانه‌زنی های زیاد چین و روسیه شرایطی را برای نماینده خاص گذاشتن و همین موضوع باعث شد که روسیه و چین قطعنامه را یکسره ویتو نکنن و صرف رأی ممتنع یا مستنکف بدن. از جمله شرایطی که ایدو کشور در مورد تعیین نماینده خاص گذاشتن ای است که با ایدو کشور و همچنان با طالبان در مورد تعیین نماینده مذاکره شود. بعد از رای گیری در شورای امنیت در مورد قطعنامه موقف‌های روسیه و چین در مخالفت با تعیین نماینده ظاهرا جدی‌تر شد و طالبان هم پیوسته می‌گفتند که نیازی به تعیین نماینده نیست. استدلال طالبان در این موردی است که از نظر اونا نماینده خاص در کشورهایی که جنگ دوام داشته باشد تعیین میشه، در حالی که در افغانستان جنگ پایان یافته و ضمناً دفتر یونما اداره ملل متحد در افغانستان باز است. اما در واقع نماینده خاص در مناطقی هم تعیین میشه که درگیر بحران باشه و یا تشخیص شود که امکان بحران و بی‌ثباتی در اون مناطق دیده میشه. جامعه جهانی اما تو یک بحران اگر تغییری در روش طالبان نبیاید پیش بینی میکنن، ولی تمام از نظر طالبان بحران هم در سر راه قرار ندارد. در کابل البته دفتر ملل متحد باز است، ولی او دفتر یونما یعنی اداره مساعدت های ملل متحد برای افغانستان است. اگر نماینده تعیین میشه سابقه سیاسی خواهد داشت و فعالیت هایش تنها در افغانستان محدود نخواهد بود و به کشورهای مختلف سفرهای خواهد داشت. در هر حال واضح است که طالبان طور یک کسی را خوش نخواهد داشتن که گاه و بگاه سر به کابل بزنه و حقوق بشر و تعهدات بین المللی را برخ طالبان بکشانه، یا مثلا از اونا تقاضا کنه که حکومتشان همه شمول باشه. اما البته تنها طالبان نیستن که با تعیین نماینده خاص مخالفت دارن. چین و روسیه هم در مورد تعیین نماینده همونطوری که قبلا اشاره شد مخالفت خواهد کردن. اونا به نقش منطقه و همسایگان افغانستان تاکید دارن و نمیخواین که کشورهای دورتر زیر چتر ملل متحد به افغانستان را بیفتن دوباره. اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا که موقف حکومت خود بیان میکرد این هفته بار دیگر تاکید کرد که یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان باید تعیین شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت که تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان و رینا امیری نماینده امریکا در مورد حقوق زنان و حقوق بشر در مورد افغانستان در نشست دوحه اشتراک میکنند. خب چون نشست در واقع نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان است، اشتراک نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان در این نشست دور از پیشبینی نبود. در مورد اشتراک طالبان در نشست دوحه تا لحظاتی که این برنامه تعیین شد خبر قاطع و مشخص نشر نشده، اما با توجه به آنچه که در نشست سال گذشته دوحه گذشت و با توجه به آجندای جلسه تصور میشه که نشست روز اول در دوحه آجندای رسمی را در بر بگیره و در نشست دوم در روز بعدی مهمانهای دیگه هم اشتراک کنن. اگر نماینده طالبان اشتراک کنن شاید در جلسه دومی باشه. طالبان گفتن که اگر شرایطشان در مورد اشتراک برآورده نشه اشتراکشان مناسبتی نخواهد داشت. شرایط طالبان برای اشتراک در نشست دوحه تا این لحظه مشخص نشده، اما از خلال گفته های مختلف حد زده شده میتونه که طالبان تقاضا دارن به صفت نماینده افغانستان اشتراک کنن، مثلا در روز اول کنفرانس و در مراسم افتتاح هم باشن، و به اساس بعضی گزارش ها طالبان تقاضا دارن که نمایندهشان شاید امیر خان متقی در صورتی که طالبان اشتراک کنن با سرمنشی ملل متحد هم ملاقات داشته باشه و این تقریبا به معنای برسمیت شناختن طالبان توسط ملل متحد خواهد بود که در شرایط فعلی و در حالتی که طالبان در روش بسیار سخت گیرانه خود حاضر به کوچکترین انعطاف نیستن بسیار مشکل به نظر میرسه. به هر حال در نشست دوحه تر معلوم میشه که موقف طالبان با موقف های ایران و روسیه و چین نزدیکتر باشه تا موقف امریکا که به تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تاکید داره. و ای هم جالب است که بار اول این نماینده خاص و سفیر ایران در افغانستان بود که از شرایط طالبان برای اشتراک در نشست سخن گفت. همچنان دو سه هفته پیش قبل از اینکه نشست بین نماینده های چند کشور در افغانستان در کابل برگزار شود در اون مورد هم قبل از اینکه طالبان خودشان در این قسمت چیزی بگوین باز هم این سفیر ایران و نماینده خاص ایران در مورد افغانستان حسن کاظمی قومی بود که خبر داد امیر خان متقی به برگزاری نشست کابل توافق کرده. اگر سفیر پاکستان در این قسمت کم کم نقشه سخنگوی حکومت طالبان می گرفت، با یقین صداها بسیار بالا می شد. ولی حال هم بر تعداد این روش از طرف سفیر به نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در نشر اخبار به اصطلاح پیشپزکی می کنم، باعث می شد که حداقل ابروها با عنوان تعجب بالا انداخته شود. و در مطلب بعدی، جریانات در پاکستان به خاطر که همسایه افغانستان است، او هم یک همسایه که همواره متهم به مداخله در امور افغانستان بوده و مداخله داشته، با یقین میتونه در اوضاع افغانستان تأثیر داشته باشه. این هفته پاکستان یک انتخابات پر سر و صدا را پشت سر گذاشت. خب انتخابات دیر شد، اما تأثیراتش میتونه دیر پای باشه. پاکستان کشوری است که با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درگیر است. بسیار آرزو داشتم که انتخابات حداقل نابسامانی سیاسی را پایان بده و به کشور ثبات سیاسی بیاره. اما نتایج انتخابات بسیار غیر منتظره و دور از توقع بود. روزنامه واشنگتن پست در ارتباط نوشت بسیار مشکل است که یک کسی از زندان برنده انتخابات شود، ولی ظاهراً اینطور یک چیزی در پاکستان اتفاق افتیده. حزب تحریک انصاف پاکستان نه تنها رهبرش عمران خان در زندان است، بلکه راه برای این حزب بسیار تنگ ساخته شده بود که بتانه به حیث یک حزب در انتخابات اشتراک کنه. از او خاطر اعضای تحریک انصاف پاکستان با عنوان کاندیدهای مستقل در انتخابات سهم گرفتن که چانس پیروزیشون کمتر می ساخت، اما باز هم زیادترین کرسی ها را در پارلمان 266 عضوی پاکستان اونا به دست آوردن. کاندیدهای متعلق به تحریک انصاف پاکستان 101 کرسی، حزب مسلم لیگ شاخه نواز 75 کرسی و حزب مردم پاکستان 54 کرسی به دست آوردن. البته ارقام میتونه تغییر بخوره و در بعضی گزارش ها فرق داشته باشه، و ضمناً کرسی هایی که برای زنان و اقلیت غیر مسلمان بی ظرف است، شاید تعداد کرسی ها را به نفع مسلم لیگ و حزب مردم تغییر بده. به هر ترتیب در حالی که کرسی های تحریک انصاف زیادتر است، اما هیچ کدام او اکثریتی را به دست ناوردن که اعضای خودشان به تنهایی نصاب پوره کنه و نیازی به ائتلاف نداشته باشد. فعلا گفته شده که مسلم لیگ و حزب مردم در مورد تشکیل یک حکومت به توافق رسیدن و گفته میشه که حزب مردم پیپلز پارتی مربوط زرداری و بوتو آرزوی حکومت مشترک ندارن، بلکه میخواین حکومتداری به نوبت صورت بگیره. مثلا در دوره 5 ساله 3 سال اول یک حزب، 2 سال بعدش یک حزب دیگه. این کار در پاکستان میتونه یک قمار سیاسی باشه، چرا هیچ حکومت در پاکستان که اردو و جریان کارها بسیار نقش داره نتانسته که دوره را تکمیل کنه، یا کودتا شده یا سلب اعتماد صورت گرفته و یا دلیلی دیگه. این گناه حکومت شکل نوبتیش حکومت های نوبتی تنظیمی افغانستان باید میاره که توافق در اون مورد هم وقتی که رهبران با هم رقیب تنظیم ها در پاکستان بودن حاصل شده بود. و از نظر دیگه این نوع تقسیمات مفکوره تشکیل حکومتی را در افغانستان که به نام حکومت وحدت ملی یاد شد بیاد میره. به هر حال از یک طرف این موضوع که از نظر تعداد کرسی ها حزب اولی بجایش باشه و حزب دوم و سوم با هم نوع ائتلاف میکنن، و از طرف دیگه شکایت های وسیع و دامنداری که در مورد تقلب و نبودن شفافیت در انتخابات و در مورد مداخله اردوی پاکستان در انتخابات بلند است، احتمال یک ثبات پایدار و استوار سیاسی را بسیار کم می سازد. نتایج انتخابات پاکستان برای احزاب مذهبی و قومی هم غیر منتظره بود. اونا کرسی های بسیار کمی را به دست آوردن. احزاب مذهبی در پاکستان البته در طول سالها همونطور بوده که در گرد همایی ها هزارها نفر به طرفداریشان شعار میتن، ولی وقت انتخابات فرا میرسه معلوم میشه که مردم برشان رای ندادن. این صحنه یکی از گرد همایی های تحریک لبیک نشان میده که پیش از انتخابات در زمان مبارزات انتخاباتی برگزار شده بود. بعضی کسانی که با اونا در گرد همایی مصاحبه شده اونا از طالبان افغانستان توصیف کردن و نظریات مشابه نشان دادن، اما در انتخابات شاید هم به همین دلیل نتیجه دلخواه نگرفتن. ضمناً مولانا فضل الرحمن که حزب جمعیت العلمایش حتی فکر میشد که این بار حکومت ایالتی را در ایالت خیبر پشتونخوا تشکیل بده، صرف 4 کرسی به دست آورد و فضل الرحمن خودش توسط کاندید طرفدار تحریک انصاف پاکستان شکست خورد. این گونه نتایج که تکرار میشه، نارضایتی مردم از نوع پالیسی های این گونه احزاب تا حد نشان میده. البته تحریک انصاف عمران خان هم حال مفکوره های نسبتا مشابه نشان میده، اما گفته میشه که دلیل این که طرفداران تحریک انصاف در انتخابات خوب درخشیدن زیادتری است که مردم از نفوذ و مداخله اردن که سالها ادامه داشته به سطوح آمدن و اونایی را که مورد غضب اردن واقع شده باشن زیادتر به خاطر مخالفتشان با اردن حمایت میکنن. اگرچه عمران خان هم در دوره قبلی گفته میشه که به حمایت اردن به قدرت رسید و بعدا روابطشان تغییر کرد. در مجموع با وجودی که از مداخله اردن در انتخابات شکایت های زیادی موجود است و بسیاری از ناظرین هم این انتخابات شفاف و بدون مداخله ندانستن، باز هم با وجود مداخلات نتایج کلی در مجموع صدای نسل جوانتر بیشتر انعکاس داده که اردو را غافلگیر و حیرت زده ساخته. از زمان پیدایش پاکستان حزب مسلم لیگ نفوذ داشته و سالهای زیادی این حزب زیر نفوذ خانواده ثروتمند نواز شریف بوده. پیش از حکومت موقتی انوارالحق کاکر، شهباز شریف برادر شهنواز موقتا صدر اعظم بود و 3 بار هم خود نواز شریف. این بار شاید شهباز شریف صدر اعظم باشه و دختر نواز شریف صدر اعظم ایالتی پنجاب. و حزب مردم پیپلز پارتی هم با دور خانواده بوتو چرخیده. ذوالفقار علی بوتو که حکومت ضیاءالحق را اعدام کرد، بعد دخترش بی‌نظیر بوتو، سپس دامادش آصف زرداری و حال هم بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو و آصف زرداری. کم کم صدای نسل جوان تنین می اندازه، اما در سردرگمیه که یک بدیل دلخان نمی آفن. یک تعداد بیم دارن که جوانان ناراض از باران فرار کنن و به زیر ناوه استاده شوند. در هر حال نتایج انتخابات پاکستان و اعتراضات درباره چگونگی برگزاری انتخابات دورنمای ثبات و پایداری سیاسی را در پاکستان حداقل در آینده نزدیک نشان نمی‌دهد. اردو در پاکستان در صورتی که حکومت‌های ضعیف وجود داشته باشد دست بازتر برای نفوذ و مداخله می‌داشته باشد. شماره میگن که اردوی پاکستان همونطور حالت شاید به سود خود ببینه. با مرور رویدادهای هفته ادامه میتیم. سخنگوی امور امنیتی قصر سفید جان کربی این هفته گفت که موقف امریکا در برابر طالبان تغییر نکرده و امریکا برای عادی سازی روابط خود با طالبان تلاش نمی کنند. جان کربی گفت که اگر طالبان می خواهند که حکومتشان مشروعیت داشته باشد باید به تعهداتی که انجام دادن عمل کنند، در حالی که عمل نمی کنند. اگرچه سخنگوی مشاوریت امنیت ملی قصر سفید عملی کردن تعهدات مشخصا به عنوان شرط به رسمیت شناختن بیان نکرد و از مشروعیت یاد کرد، باز هم بسیاری از رسانه ها این گفته ها را به عنوان شرط به رسمیت شناختن طالبان توسط آمریکا عنوان کردند. ضمناً شورای امنیت ملل متحد هم در یک گزارش تازه مطالبی را بیان کرده که عدم توجه طالبان به تعهداتشان نشان می‌دهد. در گزارش گفته شده که داعش یک استراتژی عمده را برای گسترش تشکیلات خود در پیش گرفته. در گزارش آمده که داعش سعی می‌کند ناراضیان طالب و افراد با افکار تندرو از خارج جلب کند. این هفته گزارش های هم در بخش بشری انتشار یافت. کمیته نجات بین المللی ضمن یک گزارش گفت که نیمی از مهاجرین افغان که به افغانستان برگشتانده شدن با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند. گزارش از این هم یاد میکنه که در طور یک حالت بحرانی افغانستان در صحنه جهانی کم کم به فراموشی سپرده میشه که این موضوع وزره ناگوارتر میسازه. مقامات طالبان گفتند که در دو هفته گذشته 50,000 مهاجر به افغانستان برگشت داده شدند که 45,000ش از ایران و 5,000ش از پاکستان اخراج شدند در دو هفته گذشته. از طرف دیگر سازمان صحی جهان مربوطه ملل متحد و همچنان سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش‌های خود گفتند که سیستم صحی در افغانستان به علت کاهش کمک‌های جهانی ضربه شدیدی را متحمل شده. در گزارش گفته شده که افزایش فقر هم عامل است که سوء تغذیه را بار آورده و همچنان باعث افزایش تعداد خودکشی و ازدیاد بیماری‌های روانی و افسردگی شده و نبود کلینیک‌ها مشکل مادران حامله را در سطح بلندتری قرار داده. در این گزارش آمده که یک دلیل کم شدن کمک‌های بشری ای است که زنان از کار کردن در دفاتر نهادهای امدادی منع شدند و این کار رساندن کمک به کودکان و زنان مشکل‌تر ساخته. این هفته دو تن از طالبان که سالها در زندان گوانتانامو بودند و بعد در کشور عمان زیر نظارت قرار داشتند به کشور برگشتند. طالبان از رسیدن این دو نفر که به نامهای عبدالکریم و عبدالظاهر هستند استقبال وسیع کردند. مسئولین طالبان گفتند این دو شخص در نتیجه کوشش‌های طالبان اجازه برگشت به کشور را به دست آوردند. در زمین نشریه آمریکایی فارن پالیسی گزارش داده که بشر نورزی که سالها در آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود و زودتر از وقت معین در نتیجه مبادله با یک گروگان آمریکایی قبلا آزاد شده، فعلا قراردادهای پرمنفعتی را در بخش نفت و دیگر موارد به دست آورده و امضا کرده. فارن پالیسی نوشته که بشر نورزی روابط نزدیک با مولوی هیبت الله رهبر طالبان داره و به همین علت امتیازات را در قراردادها حاصل کرده و حتی به اساس گزارش گفته شده که ای که شرکت های چینی هم به قراردادهای مهم دست یافتند، یک عاملش میتونه شناخت و دوستی چینی ها با این شخص باشه. این هفته در یک ساحه در ولایت خوست که روی ساختن یک بند کار می شد، یک قبر دستجمعی کشف شد که اجساد در حدود 100 قربانی و شمول زنان در او دفن بود. مسئولین طالبان گفتند تاریخ دقیق دفن این عده فهمیده شده نمیتونه، اما از روی بعضی علائم مثلا این که پولها بانکنوت‌های زمان ترکی در جیب‌های قربانیان دیده شده حد زده شده میتونه که شاید کشته شده ها از عمو زمان باشند. از اجساد تنها استخوان ها باقی مانده و تثبیت هویت تقریبا ناممکن است، اما باز هم یک تعداد از اونایی که در خانواده های خود گم شده دارن و قبر دست جمعی جمع شده بودند.
شهیدان زیاتره وارثین دلته روغیل دي، دلته معلومیږي نه چې دا شهید چا دی، دا شهید چا دی، ځکه ټول تر خاورو لاندې دي. هغه جسدونه اډونه راوباسو، هغه په ځینو ځایو کې ځای په ځای کوو. وروسته به انشاءالله چې خدای کې دا به یو ټاکلی مناسب ځای ته وړی کېږي، په هغې به یوه لویه غونډه یوه لویه جلسه جوړیږي.
متاسف هستیم که با یک خبر منزجر کننده و دیدن تصویرهای تکان دهنده به پایان برنامه رسیدیم. تا هفت روز دیگه و تا روز هفتم دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
I know.